باهاتون.
قطعا بله، همکاری خیلی خوبی داشتن. اگر واقعا این محصولاتی که به عنوان محصولات نانویی داره وارد صنعت کشاورزی میشه و معرفی میشه به در واقع این صنعت، واقعا ستاد نقشه به نظرم پررنگی رو داشته در بحث معرفی. اگر ستاد نباشد خیلی از این فناوری ها وارد صنعت کشاورزی نمیشدن. به همین دلیل خب روندی هم که در واقع ستاد داره دنبال میکنه، خب رو بحث ابتدای کار ارزیابی این فناوری هست، بعد اثبات کارایی این فناوری هست، و بعدش خب با توجه به اهمیت در واقع محصول، خب محصولی که ما روش کار میکنیم رو بحث افزایش بهره‌وری آب هست، و خب ما مشکل آب داریم واقعا در کشور، چه در بخش کشاورزی چه در بخش در واقع شیلات و آبزی پروری. قطعا این حوزه باید روی بیاره به کشاورزی مدرن، و خوشبختانه جو خوبی کم کم داره با توجه به تلاشایی که صورت میگیره.
ما هم خوشحالیم آقای
کشاورزان،
آقای دادگستر، ما هم خوشحالیم از این که نتیجه خوب داشته هم کار شما و هم تعامل همکاری که داشتید با ستاد نانو. اگه صحبت خاصی ندارید ما از شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
منم براتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم و ازتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خب و اما در استودیو در خدمت سرکار خانم دکتر معتمدی مثلا این سوال رو داشته باشم که فعالیت هایی که تا کنون برای توسعه نانوفناوری در کشاورزی انجام شده، حالا یه اشاره به هر حال متنوعی داشتید، به طور کلی چی هست، چه اقداماتی انجام شده؟
خب بله، اگه در این مورد بخوام صحبت کنم، یه سری در واقع فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی هست که خب دانشگاه‌ها، اساتید دانشگاه از طریق پروژه‌های دانشجویی و پایان‌نامه‌های دانشجویی در واقع انجام میدن، در طول این سال‌ها انجام شده و خب کمک کرده، ولی خب پراکنده بوده و این پراکندگی و این عدم تمرکزشون، و من خودم فکر میکنم این که هدف گرا نبودن این فعالیت ها، این باعث شده که خیلی اثر بخشیشون بالا نباشه، علی‌رغم این که پایان نامه های زیادی در واقع داشتن و در واقع دفاع شدن در این زمینه. یه سری حالا کارهایی هم هستش که ما در حوزه سازمان تحقیقات کشاورزی به عنوان محققین سازمان تحقیقات کشاورزی انجام میدیم. توی حالا سازمان از در واقع تشکیلات، پژوهشگاه ها و مؤسسه های متفاوتی تشکیل شده و محققین توی این حالا بسته به زمینه تحقیقاتی و رسالت اون مؤسسه شون توی در واقع کاربرد نانو فناوری کارهایی داشتن، پروژه هایی رو به در واقع تصویب و اجرا رسوندن.
ما الان مؤسسات زیادی در بخش کشاورزی داریم، بله. اونا کار تحقیقاتی میکنن، حالا مؤسسه تحقیقات اصلاحات عین حال بذر باغبانی هست، مؤسسه گیاهپزشکی هست، خیلی بیشتر از اینایی که من اشاره کردم. خب حالا در بحث توسعه نانو فناوری اونها به طور جداگانه کار میکنن یا نهایتاً نتیجه کارشون رو باید به شما به عنوان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ارائه بدن؟
خب دقیقاً تا همین چند وقت پیش این شکلی بود که پراکنده بود تحقیقات، ولی حالا هدف در واقع کمیته راهبردی فناوری نانوی سازمان تات در واقع جدیدن این رو خیلی سعی کردن که نظاممندش بکنن، و اینکه آنچه که تا حالا داشتیم و حاصل نتیجه پروژه هایی است که به اجرا در اومده و نتایج گزارشات نهاییش بوده یا محصولاتی که حالا از این خروجی این پروژه ها بوده، در واقع اونها رو در واقع یه رصدی داشته باشن، ببینن کدومش پتانسیل داره، چون یه وقتایی در واقع نتیجه یه پروژه ممکنه یه مقاله تحقیقاتی باشه یا چاپ و انتشار یه مقاله باشه،
در حد دانشگاه و خود مؤسسه جالب باشه، ولی بله. برای آوردنش در بخش صنعت در بازار
دقیقاً آیا اینکه واقعا این پتانسیلش رو داره که وارد بازار بشه و یک در واقع یک کاری در حوزه کشاورزی یه باری رو برداره، یه راهی رو در واقع ارائه بده، اینها رصد بشه، اونهایی که واقعا این پتانسیل داره شناسایی بشه، مورد در واقع حمایت قرار بگیره و در راستای توسعه در واقع پایدار کشاورزی و رسیدن به در واقع امنیت غذایی پایدار، در راستای اینکه واقعا بتونه اگر که یه محصولی هست بتونه به صورت کیفی یا کمی محصولات کشاورزی رو ارتقا بده.
درسته.
حالا یا در واقع بازده رو بالا ببره، راندمان تولید رو بالا ببره، یا کیفیت محصول رو بالا ببره. اگر واقعا اثبات بشه که حالا این خروجی این پروژه به این در واقع لول رسیده که این افزایش بهره‌وری، افزایش کارایی رو داشته باشه، یا برای کاهش زایلات.
دکتر متمدی، نمونه مثالی دارید از این مثلا نانو فناوری در کشاورزی که یک نمونه مثال بزنید که کار شده روش و به قول شما تونسته بیاد در بخش بازار و صنعت هم خودش نشون بده؟
نمونه هایی وجود دارن، بله نمونه هایی وجود دارن، ولی یه بحثی که وجود داره اینی که خب اینها باید برای توسعهشون غیر از این که کاراییشون ثابت بشه مجوزهاشون رو هم داشته باشن. به عنوان مثال حالا بخش خود ما توی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی روی نهاده ها داریم کار میکنیم، فرمولاسیون های نانو سموم، فرمولاسیون های نانو کود ها و کود های آهسته رهش که اینا همه مبناشون بر پایه‌های در واقع استفاده از فناوری نانو هستش.
اینا فعلا در حد همون پژوهشگاه است یا اینکه به جایی هم انتقال دادید؟
فعلا در حد پژوهشگاه است، ولی حالا در مرحله‌ای هستش که کارایی ها ثابت شده و داره اقدام میشه برای صدور مجوزهاش، و در این زمینه حالا کمیته راهبردی نانو سازمان در اخیراً خیلی داره تلاش های خوبی میکنه و ما خیلی خوشبین هستیم که این تلاش ها در واقع به ثمر برسه. شاید. که از مراجع ذی‌صلاح برای مثال یه ترکیب نانویی، فرمولاسیون نانویی، حالا پس از این که در واقع کاراییش و این ادعای نانویی بودنش توی نانو مقیاس باید ثابت بشه، بعدش مرحله بعدی اینه که خب سازمان حفظ نباتات بگه که آره این در واقع دقیقاً هم به لحاظ سم کشاورزی کارایی داره و هم به لحاظ سمیت مشکلات بعدی رو به لحاظ اون نانویی بودنش نداره. حالا این پروسه داره تسهیل میشه و داره روش تلاش میشه توی کمیته راهبردی نانو در سازمان که بتونه این صدور مجوز رو تسهیل کنه، بتونیم از در واقع آزمایشگاه های معتبر همکار استفاده کنیم، آنالیز ها به صورت کاملا دقیق، سیستماتیک، علمی بررسی ها انجام بشه روی این محصولات و واقعا محصول یا ترکیبی که این در واقع مرحله رو پاس میکنه بتونه توسعه پیدا بکنه. و من خودم به شخص خیلی خوشبینم.
شده که به هر حال در توسعه کشاورزی و از طریق نانو فناوری بیشتر موفق باشیم. آقای دکتر اشراقی، شما چشمانداز آینده رو چگونه میبینید در این زمینه؟
ببینید، من اول در تکمیل صحبت‌های خانم دکتر یه مطلب خدمتتون بگم، اونم اینه که ببینید کلا تو بحث کشاورزی دو تا روی کرده هست. یعنی سوال اصلی اینه که زینف کیه. برای خانم دکتر یه خود علمی‌تر و عمیق‌تر رو موضوعات در واقع صحبت میکنن، ما در واقع از با یه نگاه دیگه، یعنی خود مأموریت هم با هم یه کوچولو فاصله داره، البته همش تو یه راستا هستش. ببینید زینف خیلی مهمه. یه موقع شما دارید راجع به در واقع بخش خصوصی صحبت میکنید که در واقع کسب درآمد براش مهمه، یه موقع است راجع به مبحث آی مطرح میکنید که مسئله دولته، مسئله حکومتیه. خب
بله،
وقتی یه موضوعی مسئله ها یک کشوری مثل مثلا کشور امریکا میاد کلن واگذار میکنه بخش خصوصی، میگه آقا من مشکل و محدودیت تو منابع ندارم، بخش خصوصی تصمیم بگیره، اصلا کلن خیلی از نظام هاش با بخش خصوصی در واقع اداره میشه. تو کشورمون یه خود قضیه تفاوت داره، چون بخش خصوصی رو موضوع مثل موضوع آب شاید نتونه خیلی تصمیم گیری بکنه، دولت میاد دخالت میکنه، چون مسئله کشوره. هم بحث درستی که خانم دکتر گفتن سر کود، ما هم الان یه پروژه‌ای داریم تو کودهای آهسته رهایش که زینفه این بخش خصوصی نیست، اتفاقا توسعه همچین محصول نانویی کاملا به ضرر بخش خصوصیه. ولی از اونجایی که استفاده بی‌رویه از کودهای ازوته، همون کودهای نیتروژنی که عامل سرطان هستن، دپوزیت تو محصول میشن، آلودگی منابع سفره‌های زیرزمینی آبی رو ایجاد میکنن، آلودگی خاک رو ایجاد میکنن، کاهش کیفیت و راندمان خاک رو ایجاد میکنن و مباحث دیگه. خب این مسئله بخش خصوصی نیست، یعنی من و شما اگه سرطان بگیریم برای بخش خصوصی خیلی اهمیت نداره، ولی برای وزارت بهداشت مهمه، چون حالا داره سوبسید درمان میده.
بله،
واسه وزارت نیرو مهمه، واسه جهاد کشاورزی هم مهمه، چون راننده بیلانک میده میگه آقا من محصولاتم آلوده است، میره بیرون ریجکت میشه، کلی خسارت به کشور میخوره. پس این مباحث زینف توش خیلی مهمه، یعنی ببینیم کی در واقع سود میبره. پیرو صحبت های خانم دکتر باز دوباره ما درس پس میدیم،
اختیار دارید.
ما دو سه تا مسئله خیلی مهم داریم که تو سه تا تو بخش کشاورزی که حالا من دارم در واقع اونجا به نوعی مدیریتش میکنم و جلو میبرمش، ما رفتیم در واقع سراغ خود بدنه وزارت کشاورزی، یعنی گفتیم آقا شما برنامه‌تون چیه. خود شخص آقای وزیر
جهاد کشاورزی
فرمودن که ما بهره‌وری تولید، کاهش ضایعات زنجیره تولید و بحث بهره‌وری آب برای اون اولویت اصلیه. به طب ما هم تمام رویکردهامون رو به این سمت هدفگیری کردیم و گفتیم که هر فناوری که در اولویت از این جهت، هر فناوری که به این سه تا آیتم کمک میکنه برای
حمایت،
اولویت
ما حمایت میکنیم،
ما حمایت میکنیم تمام قد. مثالش آقای دادگستر.
بله
آقای دادگستر، ما مسئله نانومقیاس که اشاره کردم، ما یه واحد بررسی داریم، هر فناوری که میاد از سه تا جنبه میسنجیمش. اولی که اساسا این نانومقیاس نانو اندازه ابعاد نانو دارد یا ندارد. دوم اینکه این مهندسی شده باشه، یعنی اینکه ابعاد نانو یعنی بین 1 تا 100 نانومتر. حالا اگه نانو ذره است، اگه محصول، اگه تجهیزی مثل نانو حبابی که حبابهای زیر 100 نانومتر تولید میکنه از این جنس. دوم اینکه این مهندسی باشه مثل دستگاه نانو حباب، یعنی مثلا شما زئولیت هم که یه چیزی هستش مثل خاک، مثل رس، مثل کلی، اینا خب دالانهای صفحاتی زیر 100 نانومتر داره، اما نچراله، اینا هیچکدوم مهندسی شده نیست. و سوم اپلیکیشن، یعنی کارکردش. حالا اگر اومد این مهندسی شده بود و زیر 100 نانومتر هم بود، آیا کمکی میکنه؟ این تو همه بخشا تسری داره، یه بخشش هم کشاورزیه. تو کشاورزی باید به عملکرد کمک کنه. من خدمت دکترم قبلا گفتم ما میخوایم کودی تولید کنیم که ازوته باشه، یعنی نیاز نیتروژن گیاه که برای خیلی از فعالیت‌های متابولیک گیاه لازم هستش رو ساپورت بکنه، در این حال مصرفش کم باشه. شما هندونه‌تون میره دبی ریجکت میشه، سیب زمینی میره فلان کشور دبی مثلا ریجکت میشه، میگن آقا باقی مانده داره. این یه مسئله از نهاده ها هست.
ای در واقع من اینجوری در واقع روشن‌تر بگیم دوستان شنونده متوجه بشن، باید به گونه ای عمل بشه که شما محصولی که اینجوری تولید میشه هم در واقع مسئله کشاورزیش در نظر گرفته بشه، هم مسئله زیست محیطی، هم مسئله سلامتش. اشاره فرمودید به مثلا محصولی که اگر باقی مانده سموم داشته باشه، خب به هر حال سلامت مردم به خطر میفته و کشور دیگه هم میپذیره. بنابراین شما دنبال اون ایده هایی هستید که همه این مسائل رو در نظر بگیره، در عین اینکه تولید محصول رو بالا ببره، محیط زیست هم حفظ بکنه، سلامت مردم رو هم حفظ بکنه. درسته؟
کاملا با شما موافق هستم و منظور من هم همین بود. ببینید الان البته یه موضوعی هم که حالا من قبلش هم صحبت می‌کردم ابتر باقیمون، اونم این بود که ببینید یه بدنه‌ای داشتم، اینو میگفتم عرض می‌کردم خدمتتون، یه بدنه‌ای تو کشور دسته سالیان متمادی شکل گرفته، تغییر این سخته و هزینه بره. شما وارد کننده آفتکش هستی، خانم دکتر تولید کننده آفتکش، تازه یه ایده ای رو به یه پروتوتایپ رسونده ولی محصول محصول قابل توجهی، من استعداد نانو هم که ازشون حمایت کنم، اون بدنه نمیذاره اینا رشد بکنه،
چون منی که وارد کننده اون سموم هستم، منافع من اینجا ایجاب میکنه که دفاع کنم از محصول.
مگر اینکه دولت ورود کنه، هم الان رو بحث آفتکش‌های زیستی مجلس ورود کرد که چرا بایوپستیسایدا تو ایران رشد نمی‌کنن. این همه محقق نانویی داریم، همین که شما گفتی اولش کشاورزی از یادن که من گفتم خیلی هم اینجوری نیست،
بله
ولی یه فکت درسته. چرا اینا ول میکنن میرن کار، نسبشون دلال میشه، نسبشون داره خونه معامله میکنن، چرا اینجوری میشه؟ برای اینکه طرف میاد یه میخواد یه تکونی بخوره، یه حرکتی میکنه، یه گل، همش با موانع و سدهای زیاد بلاک میشه کارش. و
اتفاقا یه دکتر میخواستم راجب چالش ها و موانع برای توسعه فناوری نانو در کشاورزی اشاره بکنم که به عنوان آخرین سوال از خانم دکتر بفرمایید. خیلی کوتاه.
بله خب خیلی هاش آقای دکتر اشاره کردن، یعنی مقدار زیادیش همین های بود که آقای دکتر بهش
من اشاره کردن. خلاصه شما فرمایید.
و به غیر از حالا اونها یه چیزی که هست، اگر قرار باشه یه ترکیبی، یه محصولی، یه حالا ایده‌ای واقعا توسعه پیدا کنه، جا باز کنه تو بازار، باید رقابت کنه، باید بتونه رقابت بکنه با آنچه که الان هست. و واقعا اینو آقای دکتر به درستی اشاره کردن و ما واقعا دیدیم این مسئله رو که خب شما یه ترکیبی دارید، ترکیب خوبیه، ولی جاباز کردنش تو بازار یکم سخته، یکم رقبا، یکم وارد کننده ها، یکم ناآشنایی بهره بردارا که مقاومت نشون میدن از اینکه یه ترکیب جدید رو بخوان استفاده بکنن.
اشاره دیگه هم که داشتن بحث زینفان، یعنی
بله دقیقاً، بله
در واقع به چه درد میخوره، این کجای مشکل داره، مثلا بحث زیست محیطی داره، سلامت غذا داره.
یه وقتی هم هست مسئله شاید درست تعریف نشده باشه، یه چیزهایی واقعا ممکنه برای یه اقلیمی خوب باشه ولی در اقلیم ایران اونقدر خوب جا نیفته. یه بحثی داشتیم، مثلا ما توی سوپر جاذبه این بحث رو داشتیم که به هر حال ما مشکل آب داریم و اینها هم میتونن کمک بکنن، ولی تا زمانی که انقدر آب ارزونه توی ایران، یه کشاورز نمیره همه پول بده برای اینکه از این ترکیب استفاده کنه که مصرف آبش بیاد پایین،
چون اون به منافع
چون عملاً دقیقاً باید. چون عملاً داره آب رو با قیمت خیلی ارزان‌تری استفاده و مصرف میکنه، هزینه خیلی... برای مصرف کاهش مصرف آب نمی‌کنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، چون فرصتمون خیلی کمه، من سوال دیگری رو از آقای دکتر اشراقی داشته باشم. خب جناب دکتر، به لحظات پایانی وقت برنامه رسیدیم، چیزی حدود 3 یا 4 دقیقه وقت داریم. در این فرصت می‌خواستم راجع به مجوزها، اینکه وزارت جات کشاورزی مجوزهایی رو که برای در واقع فناوری‌های نانو در کشاورزی میده چگونه است، در واقع این مجوز رو جهات کشاورزی باید بده و شما چه در واقع نقشی دارید در بحث این مجوزها؟
بله، ببینید بحث مجوز یه موضوع خیلی مهمیه و بازدارنده متاسفانه، که حالا ما با توجه به اینکه حالا مطالعات اخیری هم که داشتیم از طریق EPA ما تمام اسناد و مدارکش رو بررسی کردیم، در واقع سازمان محیط زیست امریکا، و روی توسعه فناوری نانو تو بخش کشاورزی خب خیلی ما مطالعه کردیم که ببینیم دنیا چجوری رفتار میکنه تو دادن مجوز به محصولاتی که با فناوری نانو تو بخش کشاورزی دارن توسعه پیدا میکنن. به عنوان مثال آفتکش رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید یکی از مشکلات توسعه آفتکش ها تو کشور بحث مجوز هاشونه. چرا؟ چون طولانیه. یعنی من از چند وجه میتونم موضوع رو برای شما بررسی کنم. موضوع اولی که شرکت هایی که میان از بدنه دانشگاه و مثلا مدل پژوهشگاه و
مؤسسات تحقیقاتی
اینطوری میان رشد میکنن، ببینید اینا جون زیادی ندارن، اینا درآمد مالی آنچنانی نه، یه استاد دانشگاه و دو دانشجو، بیشتر از این نی، این بیشتر از مثلا یه سال نمیتونه حقوق بده که از جیب باید بده، چون فروش نمیتونه داشته باشه. بعضن مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی تو سازمان حفظ نباتات که مجوز آفت کش میده 10 سال طول میکشه یا 15 سال طول میکشه، خب این نمیتونه که سرپا بمونه، اینا قش میکنن، یعنی از بمیرن دیگه، فیل میشن.
ما باید برنامه مستقلی داشته باشیم در این مورد با مسئولین زیراب صحبت بکنیم که این مجوزها این دوره
یاری چون من مشکل ندارم، من تا تنگ سر رفتم. من نکتم اینه، ببینید چند تا گلوگاه وجود داره، یکیش اینه، الان رو کودم همینه، شما وقتی از فناوری نانو میخوای در واقع استفاده بکنید تو توسعه محصولی، همیشه اندازه ذرات یه باطل نکه، یه گلوگاهه.
بله.
و بهش اشاره میکنن که آقا سرنوشت ذره چی میشه، نمیدون از این جنس، در واقع با این ادبیات فناوری نانو رو میبرن یه گوشه ای و میکوبنش. موضوعی که میگم ما EPA رو سر آفتکش بررسی کردیم، هیچ پروتکل جداگانه ای برای بررسی نانو پستیساید وجود نداشت، هیچ. بحث نقره سواس، ما هم رو نقره هیچ چی میگن
حرفی نداریم،
ما هم تمرکز داریم، ما هم نقره رو از یه سایزی به پایین تر اصلا نمیاریم، وارد نمی کنیم، چون نقره یه ماده ایستی که خود در واقع سمیت داره، البته قابلیت کنترل در واقع آفت رو هم داره، ما اصلا سراغمون نمیریم. ببین بحث اصلی بحث بایو آفت کش هاست. آفت کش های زیستی چرا تو ایران شکل نگرفتن؟ کلن تو دنیا مسئله میبینی تفاوت، من همیشه نمیگم مثل قرص سرماخوردگی میمونه و دمنوش آبیشن برای سرماخوردگی آدم. شما اگه سردرد بکنی میخوای بری فلانجا، یه دونه استامینوفن میندازی بالا و الهی بمید، تو 2 ساعت بعد اثر کرده. ولی خورده آفشین شما سه روز باید هی بخور بدی، یعنی حوصله‌اش نیست. خورده مالکی تو ایران رواج پیدا کرده تو بخش کشاورزی، طرف یه زمین میگیره دو ساله باید پیک بزنه دیگه، یعنی تگ سوداوری داشته باشه که براش بسرفه. میگم بخش خصوصیه، چه اتفاقی براش میفته؟ با بیل دیگه سم میره تو زمین، یک دونه پرنده اون دور پر نزنه که میتونه همه محصولش رد کنه بره. خب واسه سم بیویی که اولش مثل اون قضیه آویشن اثر میکنه، قطعا نمیتونه پاسخ اون آدمو بده. یعنی میخوام بگم یه زنجیره معیوبه، نه کشاورز مقصره، نه شاید اون حفظ نباتاتی مقصره، این الگوه باید درست بشه. اگه این زنجیره درست بشه، یه مدیریت خوب، واقعا تو ایران ما همه چی داریم، ببین خیلی چیزا وابسته واردات هست، ولی این چیزا از جنس مدیریت.
بله کاملا درست میفهمم. خیلی متشکرم، انشالله که این تعامل بین نهادها و دستگاه‌ها باشه. موضوع جالبی بود مطرح کردید، حالا انشالله در برنامه دیگه بیشتر بهش بپردازیم، هم با حضور شما هم کسانی که مسئول هستن. خیلی متشکرم بار دیگر، ازتون تشکر میکنم و از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید هم تشکر میکنم و هم آرزوی سلامتی دارم براتون. شما رو تا مجالی دیگر و برنامه دیگری که در خدمتتون هستم به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمال دوستجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
و اینک گزیده هایی از سخنان آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمان را بشنوید که در روز چهارشنبه در هفتمین گفتگوی زنده تلویزیونی پیرامون مسائل روز کشور بیان کردند.
من همیشه در جلسات خودم، نه الان، بارها در دستگاه قضاییم بودم، در جاهای دیگه بودم، گفتم مسئولین لازمه کارشون اینه که باید آستانه تحملشون رو بالا ببرن برای شنیدن سخن مخالف خودشون، سخنی که با در واقع ذهنیت اونها، با دیدگاه اونها سازگاری نشه بشه. اینا رشد میده به انسان، اشکالی نداره، بحث میشه، گفتگو هست. لذا هر گونه گفتگو در این رابطه و مباحثی که در این رابطه هست در جهت اصلاح روش‌ها هیچ اشکالی نداره. این بحث‌ها صورت بگیره، این بحث‌ها مورد توجه مسئولان قرار بگیره، بررسی کنن، ببینن اون روشی که بهترین هست برای اجرای قانون پیگیری کنن. ما باید بهترین روش‌ها رو برای اجرای قانون و هر قانونی دنبال کنیم و این هیچ اشکالی نداره. به نظر من کاملا این قضیه راه باز است برای اینکه بشه روش‌ها رو مورد بررسی قرار بدن، ببینید اون چی که قابل تغییر نیست اون ارزش هاست. روش ها قابل تغییره. عدالت یک ارزشه، این قابل تغییر نیست. عدالت در همه جا خوب است، ظلم در همه جا بد است. روش ها به حسب زمان، به حسب مکان، به حسب در واقع مقاطع مختلف، همه اینا قابل بحثه، اشکالی نداره. در روش اجرای قانون هیچ بحثی نیست، اصلا مدیران و مسئولان میتونن بهترین روش ها رو به کار بگیرن برای انجام وظیفه قانونی خودشون. لذا این بحث جای کاملا گفتگو داره و هیچ اشکالی از این جهت نداره.
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین. 20مین نمایشگاه بین المللی محیط زیست 19 تا 22 مهر ماه 1401 تهران، بوستان گفتگو، با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست. محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه. سازمان حفاظت محیط زیست.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما را دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. بسیار متشکریم از شما شنوندگان ارجمندی که با برنامه‌های ما همراهی فرمودید. به اتفاق همکارانم جواد ثابتی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار و بنده حسین قائدی گوینده از بخش دوم برنامه‌ها با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باش. خدا نگهدار.